سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما باید هفت دست اطلاعات تخصصی رو از کی دریافت کنیم؟ یا از الله که از طریق قرآن به ما داده میشه، یا از طریق متخصص معصوم که این هفت دستگاه رو، هفت ساختار ریاضی رو کاملا میشناسه و اون میتونه برای ما برنامه بده. یعنی بخشای جمادی ما رو، گیاهی ما رو، حیوانی ما رو، عقلی ما رو و بخش پنجم که بخش انسانیه رو طوری روابطشون رو تنظیم بکنه که ما بتونیم انسان زندگی کنیم در رحم دنیا. در دنیا با سه تا ساختار مهربانی و عشق، آرامش و شادی زندگی کنیم. وقتی هم میریم اونجا با این سه تا ساختار، اون زمینه های اون برای میتونیم کاملا آماده هستیم که متولد بشیم، سیر رشدمون رو در نظام برزخی ادامه بدیم. پس وقتی دارم میگم صحیفه سجاده، یه کار مستحبی نیست بگیم خب حالا یه جایی هم دارن یه کتاب دعا درس میدن. خیلی اشتباس اگه اینجوری فکر کنید. صحیفه سجادیه یعنی اطلاعات تخصصی یه معصوم بر اساس این هفت دست اطلاعات که در قالب دعا به تو عرضه میکنه، در قالب دعا. ولی اون هفت دست اطلاعات تخصصی تو این دعا خوابیده. پس شما وقتی که دارید با کلام معصوم آشنا میشید، چه حدیث چه دعا، پای درس کسی نشستید که هفت دست اطلاعات تخصصی رو داره در اختیار شما به شکل کاربردی میذاره. یعنی داره تو رو با دانش حقیقی آشنا میکنه، تو رو با حقیقت اشیا و حقیقت امور آشنا میکنه. این غیر از این هست که شما برید مثلا سر کلاس یه مثلا یه کسی که مثلا حالا از یه دانشگاهی یه دکترایی چیزی گرفته توی رشته، ولی دانشش اساساً بر اساس هفت دست اطلاعات تخصصی نیست. ما در علوم انسانی کسی که میره متخصص میشه، چون نگاه علوم انسانی به انسان اساساً بر اساس این سه مرحله خلقت نیست، فقط مرحله دنیاست، اونم نه با پیشینه و پسینش. انسان رو یه موجودی از تولد تا مرگ میبینه و اونم نه به شکل انسان، به شکل یه خانوم یا آقا میبینن ماها رو. یعنی ما در واقع وقتی که داریم که دانش علوم انسانی نگاه میشه به همون، به عنوان زن و مرد به ما نگاه میشه، مذکر مؤنث که با حیوانات مشترکیم. یعنی کدوم جنبمون نگاه میشه بیشتر؟ جنبه حیوانیمون، یه خانوم یا آقا. بعد گزاره های دانشا بر اساس این بخش ماست که دقیق نیستش. این فرق میکنه تا اینکه شما بشینید پای کلاس یه کسی که کلاسش مبتنی بر هفت دسته اطلاعات تخصصیه، یعنی آقا امام سجاد علیه السلام. اون با هفت دست اطلاع تخصصی که داره با تو حرف میزنه و با نگاهی که در این هفت دسته و به سوی که تخصصی به تو داره برای تو برنامه ریزی میکنه. پس اینو دقت کنید، صحیفه سجادیه یعنی چی؟ صحیفه سجادیه یعنی من نشستم پای درس یه امام متخصص معصومی که همه ی هفت دسته اطلاعات تخصصی رو داره و حالا با اون عشق جاودانه که به من داره، داره چیکار بکنه؟ داره منو در قالب دعا قدرتمند میکنه. حالا دعا چیکار میکنه؟ این خیلی مهمه. دعا اتصال تو به کانون رحمانیت، آرامش و شادیه. دعا یعنی به تو یاد میده که چجوری با کانون رحمانیت، رحیمیت، یعنی الرحمن و الرحیم و کانون آرامش و کانون شادی ارتباط برقرار کنی، با کانون علم، زیبایی، قدرت بتونی ارتباط برقرار کنی. خب حالا این چه نقشی برای ما داره؟ ببین ما در هر بخشی نیاز به تغذیه داریم، با دارو بخوریم، غذا بخوریم، قوی بشیم. در بخش انسانی هم همینطوره، ما نیاز داریم به اینکه اتصال دائم با خالقمون، ربمون و معشوقمون داشته باشیم. اگه اتصال نداشته باشیم از کجا تغذیه بکنیم؟ خب قبلا در مورد الله من توضیح دادم، چون ما اللهایی که میشناسیم به قول امام صادق اللهای ضعیف و به درد نخور و قلابیه، یعنی اللهی هست که نه عرضه داره ما رو مهربون کنه، نه اللهی هست که عرضه داره ما رو آروم کنه، نه اللهی هست که عرضه داشته باشه ما رو شاد کنه. و اللهی که من میخوام عبادتش کنم باش 20 سال 30 سال 40 سال معاشقه کنم رابطه داشته باشم، اگه قرار باشه قلابی بشه، نه تنها به من نیرو نمیده توی شاخصه ها، بلکه منم ازش خیلی خوشم نمیاد. مثل کسایی که الان بعد 50 سال، من همیشه مثال میزنم، وقتی نماز 4 رکعتشون میشه 2 رکعت خوشحالن، چون اللهشون قلابیه. یعنی اون اللهی که من نمیخوام ببینمش، نمیخوام باش حرف بزنم، دوستش ندارم، نمیتونه منو آروم کنه، نمیتونه به من آرامش بده، نمیتونه به من شادی بده، نمیتونه به من قدرت بده، یه الله الله قلابیه. یه اللهی هستش که وجود خارجی نداره، فقط من فکر میکنم این اللهه، در حالی که نه، این اصلا وجود خارجی نداره. اینه که امام با صادق علیه السلام فهمید که اکثر مردم خداهاشون چیه؟ خداهایی هستش که مخلوق خودشونه، خدای حقیقی نیست. مخلوق لکم مردود لکم، خودتون خلقش کردید بعدم به خودتون برمیگرده. یه خدای به درد بخوری نیست، اون چیزی هستش که شما از این خدا ساختید برای تو ذهنتون. ولی خدای حقیقی اینجوری نیست. خدای حقیقی یه شخصه، یه وجوده بی نهایت از همه کمالاته که به شکل دائم تو باش در ارتباطی، و اگر این ارتباط سالم باشه به طور طبیعی شما رو، به طور طبیعی به شما آرامش، رحمانیت، قدرت و شادی میده. اصلا نمیشه نده، چون اتصال ما با الله اتصال وجودیه، او صفاتشو به ما منتقل میکنه خود به خود. روی پدر مادر که اتصالش با بچه اتصال قوی نیست، و با این حال پدر مادر خصوصیاتشون رو میدن به بچه. حالا شما فکر کنید با یک کسی ارتباط وجودی داری، دائم در اتصالی، اون قطعا خصوصیاتشو اگه تو باشه رابطه داشته باشی میگیری. نمیشه که من بگم مثلا این خدا رو هر روز صبح بغلش میکنم، میبوسمش، سر میذارم رو پاش، باش رابطه بدنی دارم اصلا، بعد هیچی ازش نگرفتم. مثلا بعد 50 سال میبینی این طرف هیئتی اما عصبانیه، کینه داره، گذشته ها یادش میاد، دلشورهای آینده رو داره. این معلومه که خداش قلابی بوده، اون کسی که باش پیوند خورده خدا نبوده، اون خیالات خودش، یعنی چیز موهومی بوده که فکر میکرده اللهه. نمیشه که ما با قدرت مطلق ارتباط داشته باشیم آدمای قوی نباشیم. با آرامش، یکی از اسمای خدا مرتاحه، یعنی ذاتن و به شکل بی نهایت شاده. نمیشه که تو با این ارتباط داشته باشی و شاد نشی. که اونایی که ارتباطشون درسته شادن همیشه. شما زینب کبرا در کربلا بعد از اون همه مصیبت میگه ما رأیت الا جمیلا، خیلی خوب بود، زیبا بود. امام حسین علیه السلام هر چقدر مصائبش بیشتر میشد شادتر میشد. کلما اشتد علیه الامر احمر لونه. نمونه هاشو الان تو غزه دارید میبینید مردمش، نمونه هاشو در بچه های دفاع مقدس دیدی که اینا تو مصیبت شاد میشن، تو شادی که دیگه خیلی شادن، بیشتر شاد میشن، ولی تو اوج مصیبت هم اینا از تو مصیبت شادی و آرامش تولید میکنن، قدرت تولید میکنن. پس وقتی خدا حقیقی بود، دقیقا اون خواص خودش، صفات خودش، اسماء خودش رو به تو میده. پس مهم این هستش من خدا قلابی نباشه. اگر هم کسی بخواد خداش قلابی نباشه، باید خدا رو معرفت پیدا کنه. معرفت به خدا هم پیدا نمیشه مگر اینکه اول با خودت آشنا باشی. اگر کسی خودش رو درست نشناسه، به هیچ وجه نمیتونه اله، معشوق و رب حقیقی خودش رو بشناسه. حدیثش هم همتون بلدید، بگی من عرف نفسه فقط عرف. اگه معرفت علم نیست، علمه نیست که شما یه سر کلاس یاد بگیری، معرفته یعنی باید قلبت به این شهود برسه. به مربیمو بشناسم، میگه هر کس به معرفت خودش نائل شد، یعنی خودش رو قلباً شناخت، پذیرفت، ربش هم یعنی مربیش هم بشناسه. وقتی من مربیمو بشناسم دیگه زیر نظر غیر مربی دوست نداره مثلا زندگی کنم، مثلا نمیتونم با غیر مربی کار کنم چون بقیه تخصصا رو ندارم. فقط مربی منه که این هفت دسته اعتماد تخصصی رو داره و منم باید با مربی خودم زندگی کنم، با ربی که بی نهایت منو دوست داره و عشق منو اساسا بافت منو بر اساس عشق به خودش آفریده. خدا رحمت کنه امام فهم رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی بی نهایت طلبه. رئیس جمهور آمریکا، امام خمینی، یزید، امام حسین، معاویه، امیرالمومنین در بی نهایت طلبی معصومن همشون. همشون بی نهایت میخوان. تو چی با هم اشتباه میکنن؟ مشکل پیش میاد؟ اختلاف؟ توی مصداق بی نهایت. اگه من مصداق بی نهایت رو گم کردم، اشتباها یا میرم دنبال کمالات جمادی یا گیاهی یا حیوانی، نهایتا کمالات علمی. هیچ کدوم اینا من آرامش نمیده چون بی نهایت نیستم. من فقط با یه چیز چون جنسم هم همینه فقط با این آرامش پیدا میکنم. الله یعنی هستی بی نهایت مطلق و کمال بی نهایت و مطلق. این میشه الله. وجود مطلق. دقت کنید چی دارم میگم؟ وجود مطلق، هستی مطلق و بی نهایت رو بهش میگن الله. یا تعبیر دیگه چی؟ هستی جاری در همه اشیا رو بهش میگن الله. در همه اشیا ما یه هستی داریم که اون الله ذات اشیا رو تشکیل میده. این الله. خب رابطه ما با وجود مطلق چیه؟ الان من وجود دارم، شما وجود داری، این میکروفون وجود داره، میز وجود داره، درخت وجود داره، زمین وجود داره، کیهان وجود داره، اما اینا ما وجود تو همشون هست. اما چیان اینا؟ اینا همه جلوه های یک وجود مطلق و بی نهایت و یک هستی بی نهایت هستن. گفتم یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد الله اکبر. عرض گفت الله اکبر یعنی چی؟ گفت خدا بزرگتر از هر چیزیه. گفت مگه چیزی غیر از خدا وجود داره که خدا از اون بزرگتر باشه؟ چیزی غیر از خدا وجود نداره که. هرچی از یه وجوده. ما با یه شخص و یه هستی روبرو هستیم. ما هم جلوه های همونیم. ظهورات همون شخص هستیم. جلوه هاش هستیم. برای همین قرآن می فهمد اینما تولو فسمه و چلا. شما به هر کس یا هر چیزی نگاه میکنید یه چهره ای از خداست. یه جلوه ای از خداست. هرچی فرق نمیکنه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. شما به هر کس یا هر چی نگاه میکنی داری به یه جلوه از هستی نگاه میکنی که اون خداست. به گلا، به میوه ها، به خودت، به آدما، به کیهان، به کهکشان، همه ظهورات یه نفرن، جلوه های یه نفرن. خودش هم در کتاب میگه اینما تولو، هر چی که نگاه کنید، هر چیو که نگاه کنید دارید به کی نگاه میکنید؟ دارید به یه جلوه و ظهور از الله نگاه میکنید. نه که اون الله ها جلوه است. جلوه با ذات فرق داره. ذات غیر قابل دسترسیه، ولی جلوه نه. جلوه بی نهایت شکل میتونه داشته باشه، بی نهایت شکل داشته باشه. بنابراین جلوه است. کسی نگه پس اگه میگیم پس اگه فقط الله هستیه پس اینا همه الله هست. نه، اینا جلوه ها و ظهورات الله هست. جلوه غیر از ذاته، اینا الله نیستن اما ظهوراتش هست. جلوه های خدا هستن. یه حقیقت مثل صدا و صوته. الان من یه صوت دارم که مطلقه. این مطلقه یعنی شما اون مطلق رو دارید، ولی وقتی میخوام با شما حرف بزنم اون صوت رو باید بیارم تو قالب مخارج حروف و کلمات و جمله ها با شما صحبت بکنم. بعد قالب بگیره که تو با بشناسی. پس وجود مطلق و هستی مطلق تا ظهور نداشته باشه، جلوه نداشته باشه، نه قابل شناساییه و نه قابل ارتباط. خب برای این رابطه ما با الله چیه؟ ما هیچ کدوممون ذات نداریم. وجودمون، هستیمون، صفاتمون هیچ کدوم مال خودمون نیست. فقط اون هست که ذات داره قائم به خودشه. ما ذات نداریم. خب شما به خودتون و به همه اشیایی که اطرافتون هستن نگاه کنید. خودتون، هر چی که تو این عالم اطراف، کدوم از اینا وجودشون رو خودشون به خودشون دادن؟ کدومشون خودشون رو آفریدن؟ هیچ کدوم. ما هیچ کدوم وجود نداریم. مثلا وجودامون مال خودمون نیست. هیچ کس خودشو نیافریده. هیچ کس خودشو به وجود نیاورده. هیچ کس وجودش مال خودش نیست. ما در وجود، ذات و صفات قائم به یه هستی بی نهایت هستیم. به یه وجود ثابت، قوی، بی نهایت هستیم که این وجود ثابت، قوی و بی نهایت رو بهش میگن چی؟ بهش میگن هستی بی نهایت، هستی مطلق. تو عربی اسم دیگه داره، بهش میگن چی؟ الله. همین. خب پس همه ما قائم به او هستیم. پس وقتی قائم به او هستیم، در اصل حیاتمون، زندگیمون، نفس کشیدنمون، حرکاتمون، تغذیه‌مون، تا بی نهایت قائم و وابسته به او هستیم. تکیه‌مون به یه امر بی نهایت و ثابته. خود ما که ذات نداریم، پس تکیه‌مون الان به چیه؟ کره زمین، کیهان، کهکشان، ماها، تکیه‌مون به چیه تو هستیم؟ هستیمون که ما خودمون نیست. پس اگر ما نفس میکشیم، زندگی میکنیم، الان به کی وابستیم که زنده ایم؟ به هستی الله. قرآن میفرماید چی؟ انتم الفقراء الالله. یعنی شما در ذاتتون، در صفاتتون فقیر و متکی به بی نهایتید. به الله هستید. وجود مطلق و هستی مطلق. وابسته به او هستید. خب نقش دعا اینجا چیه؟ ببینید من الان به شما سوال میکنم. شما الان همتون حرم امام رضا رو تصور کنید. همین الان گنبد امام رضا رو همه تصور کنید. داریدش یا نه؟ خب حالا ولش کنید، برید گنبد امام هادی رو در نظر بگیرید. داریدش یا نه؟ حالا دیگه ولش کنید، برید گنبد امام حسین رو. درسته؟ این سه تا گنبدی که شما الان تصور کردید، وجودش به کی بستگی داره؟ به کی بستگی داره؟ به شماست دیگه. درسته؟ یه شما تا که داری بهش فکر میکنی، همینجور نها خواه نگرش دار. قائمه به توه. تو داری دائما بهش حیات میدی، داری دائما بهش وجود میدی، ولی وقتی که ولش میکنی دیگه میره توی تو، زوب میشه توی تو و فانی میشه توی دیگه نیستش الان. می خب ولش کردم، اما رفتم سراغ امام هادی. امام هادی هم ول کردم، رفتم سراغ امام حسین. امام حسین هم ول کردم، برگشتم سر کلاس. ها؟ اونا الان کجا هن؟ خلقش کردی دیگه. اما الان پانیه تو، هر وقت هم بخوای زندش درش میگرد. رابطه ما با الله مثل رابطه وجود ذهنی ماست با ما. خوب توجه کنید، رابطه هستی که میبینیمش، موجودات با الله، مثل رابطه وجود ذهنی ما. او داره دائما با عنایت ما رو نگه میداره. یکی از اسمای خدا چیه؟ شبای جمعه هم زیاد میگیم، یا دائم. دائم یعنی که او با دوام دائما ما رو نگه میداره با عنایت ویژه. یه لحظه ول کنه ما رو، هم یه لحظه دیگه تمام، تموم میشه دیگه، تو دیگه فانی میشه. ولی الله ما رو دائم نگه میداره، هستی رو نگه میداره، دائم بهشون عنایت میکنه، دائم وجود میده، دائم هستی میده. هر وقت هم نخواست ولش میکنه، تو وارد یه مرحله بعد میشی، میری تو مرحله برزخ یا مرحله بعد. خب البته اونجا هم باز با عنایت الله هست. پس وقتی که من در اصل هستی وجود وابسته به الله هستم، اینجا دعا نقشش فوق‌العاده مهمه. دعا یعنی من هیچم خودم، از خودم این چی ندارم، میخوام که وجود مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق، رحمت مطلق به من توجه ویژه بکنه، ازش نیرو میخوام بگیرم. این فلسفه دعاست. فلسفه دعا.
قل
ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خیلی تکون دهنده است این آیه. به همه اعلام کن اگه دعای شما نباشه من اصلا بهتون توجهی نمی کنم. زنده هستید ولی از من چیزی دریافت نمی کنید. اگه می خواید از من درخواست بکنید، چون رابطه تو با من رابطه فقر مطلق است با غنی مطلق. پس غنی مطلق فقر مطلق نباید انقدر اشتباه کنه تو فهم خودش که فکر کنه من خودم پولدارم دیگه، خودم میرم کار میکنم، خودم میرم درس میخونم. خودی وجود نداره، اون یه توهمی است که تو داری. برام این موقعی که دیگه خدا یه ذره پررویگری میکنه آدم، خدا یه جاهایی میگه که حالا من ولت میکنم ببینم که چیکار میکنه. بعد میبینی که برو تو زندان الان نکن چقدر متخصصای اقتصادی خوابیدن، تاجرها شکست خورده ورشکست خورده، چقدر فلج داریم، چقدر ما مریض داریم. خدا میگه خب تو با تو خودت دیگه، منم ولت کردم برو چیکار میکنم. معصوم چون این فهمو از خودش داره، سطح دعاش از ما بالاتره. ببین چه جوری حرف میزنه وقتی با خدا روبرو میشه، میگه توبت عبد مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا رشدا. خدا من یک کسی هستم مسکین. مسکین یعنی هیچی از خودم ندارم، دست خالی محض. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، من هیچی برای خواست طرف نه ارزه دارم نفعی رو دفع کنم مستقلن برای خودم، نه میتونم بدون کمک توی ضرری رو دفع کنم، نه مالک حیات خودم هستم. چون تو دائما اراده کنی من حیاتم به تو وابسته است، هر وقت نخواهی من میمیرم، و نه اختیار مرگ خودم رو دارم. معصوم چون اینو میفهمه، اتصالش دائما با قدرت مطلق، با هستی مطلقه. برای همین در روایت داریم هر کس به خودشناسی بیشتری میرسه و معرفت بیشتری میرسه، سطح دعاش بالا میره. چرا؟ چون میفهمه که آویزونه وابستگی مطلق داره. مثل بچه ما باید توحید رو از بچه ها یاد بگیریم. بچه ها تو مدت های زیاد معلم های خوبی برای ما هستن. بچه که متولد میشه چون خودش فقر ذاتی خودش رو شهود میکنه، میدونه که نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه یه مگس رو از خودش دور کنه، نمیتونه جاش رو تمیز کنه، نمیتونه لباسش رو عوض کنه، نه غذا میتونه برای خودش تهیه کنه. این دائما فقط وابسته پدر مادره. با گریه با ناله توجه پدر مادر و اطرافیان رو به خودش جلب میکنه. اونا میگه خب حالا ببینم بچه چشه جاش رو خراب کرده، الان غذا میخواد، الان بدنش میخوره، الان خوابش میاد، یه نیازی داره دیگه. این رو میفهمه. معصومم دقیقا شبیه بچه است وقتی حرف میزنه با خدا، یعنی اصلا مغرور توانمندی های خودش نیست. معصوم، معصوم وقتی با خدا حرف میزنه این بچه است. مثل از موسی نگاه کنید به خدا چه عرض میکنه، دیگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا تو هر چی من بدی من نیاز دارم، من خیلی فقیرم. غذا میخواست گرسنش بود دیگه، تو گرسنگی این دعا رو میخونه. نبیه خب من پول دارم خودم میرم غذا میخرم دیگه. تو وقتی که این فهمو داری، داری بی خود ادعای علکی میکنی. اون پولت، اون تواناییت هم یک کسی دیگه داده بهت. از زهرا مادر سلام الله علیها وقتی میخواد بخوابه شبا، ببین چی میگه؟ خدایا به چشمام کمک کن، میخوام بخوابم. به چشمام کمک کن بخوابم. ما اصلا این دعاها نداریم چون فهممون ضعیفه از رابطه خودمون با الله. میخوابم دیگه، بعدم میری تو رختخواب تا ساعت 3 نصف شب هی داری غلط میزنی، افکار منفی سراغته، اصلا نمیتونی بخوابی دیگه، اصلا دست خودت نیست. میگی خودم میخوابم، خدا میخواد برو بخواب، اینا میتونی بخوابی، نه برو بخواب. اصلا بیلم زدی تا صبح بیدار بودی، حالا الان میگم برم بخوابم، خوابت نمیاد، اصلا خوابت نمیبره. خوابیدن یه نعمت عظیمیه. از زهرا چون میدونه این فقر این ربطه، به خدا هم میگه خدایا میخوام بخوابم، به چشمام کمک کن.
که بخواد.
لذا برای همین هم خدا به حضرت موسی میفرماید نمک غذا تو علف گوسفندت هم از من بخواد. یعنی اگه خدا نخواد نمیشه، باید خدا اجازه بده. برای همه یه موقع خدا اجازه نمیده، شما میری پلک نمیتونی بزنی، خشکی چشم میگیره. یه موقع خدا چون آدم پررویگری میکنه، همینه دیگه، خدا میگه یه چیزی تو ازت میگیره. یه بنده خدا خودش تعریف کرد، میگه من هی سوال میکردم یعنی چی ما نماز میخونیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه خدا میایستم و میشینم. و همین برای گفتم خب یعنی چی؟ خودم غذا میخورم، ورزش میکنم، بلند میشم میشینم. و فلج شدم. همین که اینو گفتم چند روز بعد دیدم سالمم اما نمیتونم بلند شم. گفتم آها، حول و قوه یعنی این، حول و قوه یعنی این. خدا یه بگم خب نمیتونی بلند شی بدون من یا نه؟ ادب این نهایت فهم یه انسان از خودش و رابطش با الله. میگه چی؟ به حول الله و قوته اقوم و اقوم. اگه من الان بتونم بلند شم، میتونم بشینم، از خودم هیچی ندارم، یه کسی داره منو بلند میکنه و میشونه. خب تو فیزیک اگه یادتون باشه ما یه قانونی داشتیم به نام قانون اینرسی که الان تو فیزیک جدید بهش میگن چی؟ اسم قشنگتری داره تو فیزیک جدید، بهش میگن قانون لختی. لختی لخته. عبای من نگاه کنی، من تنم هست، این وایسه تو تن من، ولش کنم میفته زمین. اگه شکل بدن منو میگیره یا این لباس شکل بدن منو میگیره، برای اینکه من رفتم بهش شکل دادم، ولش کنی میفته. ماده اینجوریه، مثل این میکروفون، این 100 سال دیگه هم اینجا باشه همینه، تکون نمیخوره خودش، از خودش حول و قوه نداره ماده. قانون اینرسی میگه چی؟ میگه هر ماده‌ای، هر جسمی حالت سکون خودش یا حرکت مستقیم الخط خودش رو همیشه حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون بشه وارد چه؟ نیرو. حالا کره زمین به این بزرگی، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، صدها میلیون کهکشان ماده است، از خودشون نمیچرخن، یه کسی داره اونو میچرخونه، یه شعور، یه قدرت داره ادارش میکنه، از خودش چی نداره. همونطور که ما در نظام مادی اینو داریم، یعنی اون از خودش چی نداره، یه نظم، یه شعور، یه قدرت، یه نیرو داره اون کار رو انجام میده، برای اینو داره میچرخونه که میلیونی ثانیه‌اش هم شما حساب میکنید. روح هم دقیقاً همینطوره، روح دقیقاً همینطوره. یعنی در روح هم شما احتیاج دارید به این که یه عامل بیرونی تو رو سرپا نگه داره، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره. لذا در دعا ما همین رو داریم. امام صادق فرمود شما مثلا وقتی ذکر میگید فکر نکنید شما ذکر میگید، اول ما یاد دل شما رو میکنیم، بعد دل شما حرکت میکنه به سمت یاد ما. یادتون نره لیس از ذکر مراسم لسان و مناسم الفکر، ولکن نه اول من المذکور و ثان من الذاکر. یه بایی جو کنم آخش دلم حوث امام رضا رو کرد باشم برم حرم، بدترین فکر اینه که من دلم حوث امام رضا رو کرد باشم برم حرم. وقتی که تو میگی آخش دلم حوث امام رضا رو کرد، یعنی امام رضا حوث من رو کرد، دلش برا من تنگ شده، میگه پاشه بیا. حقیقتش اینه. برای همین تو ذکر ما هیچ وقت سلام نمیتونیم به امام رضا کنیم، یادتون باشه، یا به اهل بیت یا به خدا. حتی همه سلامایی که شما میکنید به امام چیه؟ جواب سلامه. یعنی اول قبلش اون دلتو متوجه کرده، بعد تو چیکار میکنی؟ بعد تو سلام میکنی. یه آقای از مدیرای حرم بود به من گفتش که بهش این حرف رو زدم، گفت خیلی دقیقه، من مدیر حرم هستم، یکی از مدیرای حرم، 2 ماه هر روز میام سر کار تو حرم، هنوز یه سلام یادم نیست دو ما با آقا بدم، حتی یه بارم زیارت نرفت. یعنی آقا به دلش کار نداره به این آدم، لذا میگه تو حرم هست، مدیر حرمه، نه اجازه داره بره تو، نه حتی دلش سلام میکنه. شما شدید بارها جلو حرم رد شدید یاد رفته سلام بدی؟ ها؟ رد میشی؟ قرار نیست سلام بدی. خدا رحمت میکنه شهدا رو، شهدای مدافع حرم تو قم، خادم حرم حضرت معصومه بود سلام الله علیها، گفت یه موقعی قبل از شهادتشم این کشفو کرده بود، گفت دیدم حضرت معصومه سلام الله علیها بعضی که دارن میان سمت حرمش اینجوری میکنن. بعد میگه اون تلفن زنگ میخورد که کارش داشته مسئله بود، ذهنش تقریبا میرفت برمیگه تو حرم نمیومد. میگه بعد میدیدم آدمایی که تو خونه هاشون دارن کار میکنن، بعد حضرت معصومه اینجوری میکرد، بعد میگه اینجوری کرد باشیم برم حرم، باشیم برم حرم. تو اونم اینه. بنابراین در نماز که شما موفق بشید نماز بخونه، امام زمان فرمود واجب سجده شکر به جا بیارید. یعنی وقتی نماز تموم شد بدون اگه خدا نمیخواست نمیذاشت نماز بخونی و نمیپذیرفت، اصلا نمیپذیرفت. قلب تو یک کاری میکرد که از نماز حالت به هم بخورد، یک کاری میکرد که حوصله نماز زیارت و دعا رو نداشته باشه، و اگه پذیرفتت دوست داره، لذا اجازه داده بیای پیشش باش حرف بزن. برای همین بلا فاصله بعد از نماز سرتو بذار روی پای خدا. پای خدا کجاست؟ مصادف هم پای خدا، سرتو بذار روی پای خدا، این رو مهرت سجده کن، بگو شکرند 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 حمدند، خدا ممنونم که اجازه دادی منو پذیرفت. 8 میلیارد آدمه، چند تاشون میتونن یه یا حسین بگن؟ چند تاشون میتونن یه الله اکبر بگن؟ چند تاشون میتونن یه الحمدلله بگن؟ چند تاشون اجازه دارن یه لا اله الا الله بگن؟ چند تاشون اجازه دارن بگن بسم الله الرحمن الرحیم؟ پس در دعا بفهمید وقتی امام داره برای ما دعا ورز میکنه، یعنی تو رو در عالی ترین سطح داره قرار میده که ارتباط تو با بی نهایت برقرار میشه و اتصال بین تو و معشوقت، بین تو و الهت، بین تو و خالق کل شی و بین تو و مربیت برقرار میشه. و حالا یه فقر محض، یه فقیر محض که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این اتصال برقرار میکنه با هستی بی نهایت، زیبایی بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، شادی بی نهایت، علم بی نهایت و رحمت بی نهایت. دعا یعنی این، ذکرم همینطور. اگر متوجه نباشید دعاها دیگه به درد نمیخوره، ذکرها هم به درد نمیخوره. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا چرا دعاهای ما اجابت نمیشه؟ فرمود خب شما اصلا نمیدونید داری کیو خطاب میکنید، نمیشناسیش اصلا، و اساسا اونی که تو داری خطابش میکنی الله نیستش. اگه معرفت پیدا بکنی ارتباط برقرار میشه. تو اول باید بفهمی کی هستی، وقتی فهمیدی کی هستی معشوقتو میشناسی، ربت هم میشناسی، ارتباطت هم باهاش برقرار میکنی. من این صحنه برام پیش اومده، یه بنده خدایی گفت من 20 سال مادرمو ندیدم، نمیدونم کجاست، 20 سال مادرمو ندیدم، اصلا گمش کردم، منو زایده بود دو دیگه رفته. به من گفت میتونم پیداش بکنی؟ گفتم سعی میکنم پیداش کنم. خب این من مادرش رو پیدا کردم، بردم یه جایی که مادرش نشسته بود، مادرش اونجا نشسته بود. ولی وقتی نمیدونه مادرش کدومه که این خانوم هاست، نمیتونه بره باشه ارتباط برم به کی بگم مامان، کیو بغل کنم، کیو ببوسم، نمیدونه دیگه. به هر که نگاه میکنه احتمال میده که نکنه این مامانمه، این مامانمه، این خانومه، اون خانومه، این خانومه، اینه. بعد من گفتم حالا بشین من مامانو تو صدا مادرش صدا کرد. میگه وقتی افق اون مامانشه دیگه تموم شد دیگه، یعنی اون حسه میره سراغ اون. اون لحظه که اون مامانه داره میاد، اون مامانه هم نمیدونست به دخترش کیه، دخترش هم منم بهش گفتم اینا دخترته. حالا فکر کنید دوتا فهمیده، اون میگه این بچه من، اونم یه مادر منه، تموم میشه، قفل میشن رو هم دیگه. دیگه از این بعد عاطفه، عشق، هماغوشی، بوسیدن، نوازش، مهر مادری، مهر فرزندی رو از هم میخوان. یه دیگه شما زن دیگه ای نمیره به عنوان مادر. مشکل ما این استش که ما الان ربمون رو نمیدونیم کیه، الهمون هم نمیدونیم کیه. یه کسیه که تو ذهنمون ساختیم صداش میکنیم که اونم الله نیستش. برای همینم مثلا بچه های ما یا خودمون بعد مثلا 40-50 سال تازه میفهمیم که اصلا این کسی من تا حالا 50 سال میخوندمش، این الله نبوده اصلا. تو اگه الله بود باید میتونست منو آروم کنه، شاد کنه، اصلا مادرم نبوده این، من اشتباهی گرفته بودم. چون الله اله دیگه، معشوقه. اینی که من الان بعد 4 رکعت خوشحال میشم، 2 رکعت ما رمزون میام ناراحته، میاد ناراحتم، ما رمزون میده خوشحالم، الله من نیست. نمیشه که اله باشه من خوشم بیا که نبینمش که. و اونی که الان من داشتم براش روزه میگرفتم و اون کسی که نماز میخونم مثلا تعقیبات دوست ندارم بخونم، از آن اقامه دوست ندارم باش حرف بزنم، از نمازم میدوزم، از قنوتم میدوزم، اون یه کسی که من وایستادم جلوش اصلا اون الله نیست که من وایستادم جلوش، اصلا نمیدونم کجاست، جهتم هم نمیدونم کیه من وایستادم جلوش. هر وقت پیداش کردم ارتباط درست برقرار میشه و اون اثر بخشیه میاد. ولی الان من اینی که الان من صداش میکنم، یا نه الله هست، من خودم خودم نیستم. خوب دقت کنید، خودم خودم نیستم. یعنی شما نمیشه اگه خودت خودت باشی و با الله باشی که اون معشوقته، پس یه رابطه مشکلی نداره. که ما خیلی وقتا بچه هامونو و خودمون رو با من دستم نگاه کنید، با من حیوانی به عنوان یه خانم و آقا با خدا آشنا میکنید. ما الان آموزش دین رو به کیا میدیم تو مدرسه، تو مسجد؟ به دختر پسر ها دیگه، درسته؟ بچه هامون دختر پسر هست؟ نه، بچه من که دختر نیست، پسر، بچه من آدمه، دختر پسری بخش حیوانیشه. ولی من چون خودم اینو دختر پسر میبینم، خودم دختر پسر نه، ما معمولا دین رو به خانم و آقایون یاد میدیم، یعنی داریم یه خانم و آقای مسلمان تربیت میکنیم. مثل چی؟ خانم و آقای مسلمان تربیت کردن مثل چیه؟ مثل شما مثلا میای تو سیرک، مثلا میای تو جنگل یه شیر رو میای تربیت کنی، شیر بودن اون تغییر میکنه یا نه؟ عوض میشه؟ آره؟ نه، فقط تو یه سری آداب به این یاد میدی. مثلا تو این حلقه آتیش بپر، برو صندلی وایسا، دهنتو باز کن، من سلام میکنم تو دهنت. دیدی گاهی وقتا هم مربی سرشو میکنه، دهنم هم سر مربی میکنه اصلا، یعنی تربیت یادش میده اصلا. ما معمولا خانم و آقای مسلمان تربیت میکنیم. این برای همین هیچ وقت زیر بار نماز نمیره. اگه 60 سالم نماز بخونه 4 رکعتش بشه 2 رکعت خوشحاله، چون ما خانومه رو داشتیم میگفتیم نماز بخونه، آقاه رو گفتیم نماز بخونه، نه اون آدمه. اون بخش پنجم رو ما تربیتش نکردیم، اصلا باش کار نکردیم با اون شخص. اگه اون بخش پنجم شناسایی بشه، خب نماز قضا شده. الان کی از چای بدش میاد؟ کی از قرمه سبزی بدش میاد؟ کی از کباب بدش میاد؟ کی از آش رشته بدش میاد؟ چون بخش گیاهی ما درست میره سر قضای خودش. کی از ازدواج و همسر و خانواده داشتن و فرزند داشتن بدش میاد؟ چون ما یه حیوانیم، به بخش حیوان، به همسر احتیاج داریم، زن و بچه میخوایم، شوهر میخوایم، هیچ کد بدش نمیاد. کی از علم بدش میاد؟ چون عقل، عقل قریدن قضاشو پیدا کردم، این دانشه، دانشگاه، حوزه، دانشگاه، حوزه یاد میگیره. ولی من کیم که باید الله معشوقم باشه؟ اینو ما یاد نداریم. نه تو نظام تربیتیمون واقعا یاد میدیم، نه خودمونم اینجوری هستیم. برای من یه غریبه است که داره میره با این، مثل دختری که زوری شوهرش میدن، اصلا نمیتونه با این ارتباط بگیره با شوهره. بعد شوهرم هرچی سرمایه گذاری کنه فایده نداره. این که غزالی میگه دخترها رو زود شوهر ندی، همینه. میگه وقتی دختر رو زود شوهر میدی اصلا نمیتونه عاشق بشه، عاطفه عاشقانه نداره، اصلا این مرد فرشته روی زمینم باشه این اصلا نمیتونه شاد باشه. ما ها باید بالغ شیم و تا ما بلوغ انسانی پیدا نکنیم عاشق نمیشیم، و وقتی عاشق هم نشدیم دعا و مناجات و هماغوشی و ذکر و نماز اصلا فایده نداره، فقط یه تحمیله. به من برای همین میریم تو حرم دوست داریم زود در بیاییم تموم بشه. بگو آقایون مثلا ماشاءالله اینا جنسشون با خانوما فرق داره، خانوما جنسشون از عاطفه آفریده شده، برای همین موفق تر هستن توی رابطه با غیب، با الله، با خانواده آسمانی از آقایون. به خانومش میگه تو حرم چیکار میکنین همه؟ یه ساعت تو حرم، دو ساعت تو حرم. حالا اون حرم خانوما خیلی حال داره میکنه اونجا. مرده نموده میره بوس میکنه میاد نمو اسلحه ساعتش نگاه میکنه چند سوتری خانمه نمیاد بیرون. چون اصلا مرده رفته حرم، آقا وقتی بره حرم آقا با امام رضا سنخیت نداره. امام رضا امامه، یعنی انسان کامله. من به عنوان آقا رفتم تو حرم، بعد نهایتا کاری که به امام بگم چیه؟ این که آقا من بخشای آقاییم حرف میزنم، آقا من زن ندارم، با خانمم مشکل دارم، شفا میخوام، پول میخوام. این امام منه، همجنس خودمه. پس در دعا ما باید چیکار کنیم؟ در دعا باید منمون با اون کسی که داریم خطابش میکنیم اتصال و هماهنگی داشته باشه. یعنی من برم دعا کنم، خودم برم دعا کنم، یعنی اون شناختی که از خودم دارم به عنوان یک انسان برم دعا بکنم. وقتی اتفاق نیفته دیگه رابطه برقرار نمیشه، لذتی برده نمیشه. شما الان بچه‌تون بلوغ عقلی نداره، بیاید بزرگترین دانشمند رو بیاید تو خونه مهمونش کنید، شام بدید، بچه شما از این چی میفهمه؟ هیچ ارتباطی با این دانشمند نمیتونه برقرار. یه آقای اومد خونم، یه خانمی اومد خونم. ولی وقتی که خودت اهل علمی تخصص داری، یه دانشمند بزرگ رو دعوت میکنی خونه، تو میفهمی این کیه و ارتباط، نحوه ارتباطتون باش تنظیم. اگه این شناخت اتفاق نیفته، شوهر شما بشه امام معصوم، مثل خیلی اماما که زناشون اصلا نمی‌دونستن اینا کیه. گاهی وقتا دعوا می‌کرد، گاهی می‌کشتنشون. پیغمبر رو بعضیشون زناشون کشتن، بعضی پیغمبر اماما رو زناشون کشتن. چون اصلا اتصال با اون مقام نداره. یه زنه، یه خانومه، حالا یه کسی هم اسمش امام حسنه، امام جواده، شده شوهره. ولی ایشون در موطن حیوانی هست، با این آدم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، بلوغی نداره در سطح این آدم، بس اصلا باش ارتباطی نداره. ما باید اگر بخوایم با الهمون زندگی کنیم، با معشوقمون، یا دعا بتونیم بخونیم و قدرت رو کسب کنیم، باید با کدوم منمون بریم؟ پای دعا، پای سجاده. اگه خانم و آقا میخواد بره، ارتباط برقرار نمیشه. اگه آدمه میره، خب چرا فرق میکنه؟ آدمه میره چون وقتی میخواد بیرو صحیفه، این صحیفه رو باز میکنی. حالا یادتون باشه توصیه‌م این بوده دیگه، بهتون چند بار گفتم صحیفه رو فارسی بخونید، همه دعاها رو فارسی بخونید. دیگه امام عزیزم و رهبر عزیزم فرمود وقتی میری زیارت امام رضا یا هر زیارتی، زیارتنامه ها دعاها رو فارسی بخونید، چون باید این اتصال برقرار بشه. من کسی که عربی بلد باشه، تسلط داشته باشه، مثلا وقتی داره استفاده میکنه واژه رو بفهمه داره چی میگه، دقیقا بدونه داره چه واژه‌ای رو به کار میبره. اگه نمیدونه هم فارسی بخونه، یه استفاده برقرار بشه. برای این شما وقتی که صحیفه رو باز میکنه، به عنوان یه خانم و آقا باز کنی، حوصله‌اش هم نداری بخونی. چه هم مثل قرآن خوندن ما رمضان نمونه دیدی دیگه، تا ما رمضان کنترلادی که قرآن میخونی، مثلا روزی یه جزء همه میخونه، هی ورق میزنیم چند صفحهش مونده زودتر تمومش کنیم، چون من با این اتصال ندارم. مثلا دارم اون شبونه عربی میخونم که نمیدونم هم چی، حالا کتاب مقدس عربی میگه موقع ثواب داره، ولی به هر چیزی ازش گیرم نمیاد. نمیتونه منو شاد کنه، نمیتونه منو مهربون کنه، نمیتونه منو آروم کنه. مثل امام رضا میمونه. امام رضای منم وقتی که میرم پیشش ازش پول میخوام، شفا میخوام، مشکلات خانوادگیمو میگم، امام رضای خودم نیست. برای همین وقتی مشکلم حل میشه دیگه، حالا حرم حالا نیومدم نیومدم. اما اگه خودم باشم با امام رضا، هر روز دلم تنگ میشه براش، چون حقیقت خودمه، چون بابامه. من به عنوان امام فقط نگاهش نمیکنم که یه رابطه حقوقی باشه، چون بابای خودمه. آنهایی باباشو هر روز نبینه یا زنگ نزنه بشه احوالشو نپرسه، میشه مگه آدم با مادرش، با همسرش، با پدر مادرش، با دوستاش، با عزیزتر کساش هر روز شما تلفن دارید، پیامک دارید، صدا همدیگر نیاز دارید بشنوید. اگه من احساس نیاز نمی کنم، چون این آدم رو هم نشناختمش، نمیدونم این رابطش با من چیه. بیشتر رابطه حقوقی باش دارم، نه رابطه حقیقی. ولی نسبتی هم ندارم باهاش و من نمیتونم، همه کار دارم میرم سراغش. اونم کار چی؟ بگی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، نهایتاً عقلی. مثلا کنکور قبول نشدم، آقا کمک کن کنکور قبول شم، کمک کن دکترامو بگیرم، کمک کن ارشدمو بگیرم. اینه. پس بدونی وقتی میخوام سر کلاس صحیفه بشینیم داریم چی کار میکنیم؟ یعنی من یعنی کیم میخوام صحیفه رو باز کنم؟ صحیفه یعنی رابطه یک، دستم نگاه کنیم، رابطه یک انسان، نه هیچ کدوم، نه عقلم من، نه حیوانم، نه گیاهم، نه جماد. من یه انسانم از جنس خود اون کسی میخوام بخونمش. چون فهمون نفخت و فیه من روحی، از خودم در تو دمیدم، تو روح منی، هم جنس من خدایی. اخیر نفهمی که تو جنست روح اللهه، نه یه زن یه مرد، نه اسپرم و تخمک، نه زمین، رابطت غلطه دیگه، نمیتونه معشوق تو نمیتونه باشه. زمانی معشوق توست که جنسیت بینتون باشه. حالا به کسی بگه آقا بخشم برو باییم ازدواج کن، یه همسر خوب برات پیدا کردم، بعد میگه کجاست بریم ببینیمش، میگهش باقی وش، میگه این علاقه رو میگه، این آهوه رو میگم، میموزو یعنی چی؟ خیلی مسخر است. وقتی میگه همسر یعنی با جنس هم باشه. ما با غیر جنس میخوایم بریم رابطه جنسی برقرار کنیم، نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه اصلا. ارتباط برای همین ارتباطمون با هر جایی که پای عاشقی هست، ما عاشق نیستیم. ما دقیقا مثل دختری هستیم که خوشمون نمیاد از همسرمون، یا مردی که از همسر خوشم مثلا نمیتونم ببینمش، نمیتونم باش تماس بگیرم، وقتی ببینمش حالم خراب میشه. الان رجب اومده، رجب ماه عاشقیه، ولی تو خیلی حسو ندارم، نه جشنشو میفهمن، نه شورشو میفهمن، نه هیجانشو میفهمن، هیچ چیزو نمیفهمن. شادی رجبو کسی درک نمیکنه. چرا؟ چون شما در رجبو به کی درس میدی؟ در رجبو به خانم و آقاها درس میدی. حدیثاش هم برای این خانم و آقاها میخونه، نهایتا این عقله، اون اصلا درک نداره. این برای آدم اگه بگی رجب چیه، عاشق رجب، اوه انقدر تو رجب شاده و خوشحاله که نه. الان ببین میگم که عید داره میاد، عید نوروز، بهار. ببینی موج بهار چون جنبه طبیعی داره، از موجش انقدر شادی آوره و قشنگه که از بهمن دیگه آدم رو درگیر میکنه. دیدی؟ از بهمن همه هی آه 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 الان عید میخواد بیاد، سال تحویل میخواد بشه، نمیدونم نوروز میخواد بیاد، همه همه جوری اصلا میافتن تو سرور و جشن و نمیدونم، همه دوستان اون موقع یه حالت خیلی خوبی داشته باشن، خودشون من نوروز آماده میکنن. دیگه الان دیگه رجب اومده، میتونم تو معنام رجب خورا چی؟ مثلا رجب باید روزه بگیری، روزه آه روزه از روزه بدش میاد، چون مفهوم روزه رو نمیدونه چیه. مثلا ماه شعبان داره میاد، خیلی قشنگ تر نمیتونه درک کنه. آه ماه رمضان داره میاد، ماه عشق، ماه عسل، یه اصلا ماه عسل سرش نمیشه. روزه یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ الان دو تا یه دختر پسر خیلی عاشق هم هستن، میخوان همدیگه رو ببینن، میخوان روابطشون شکل بگیره، میخوان نامزد بازی کنن، دوران عقدن، عاشقی کنن با هم دیگه، چیکار میکنن؟ ها الان ببین مثلا اینا عقدشون هم کردیم، محرم شدن به هم، ولی مثل مگس تو زندگیشون هستیم. مثلا تو مهمونی نگرشون میدارین، خب وسط مهمونی خاله، عمه، عمو، دایی، همسایه هم نشستن دارن شام میخورن. اصلا این دوتا الان همه دارن پرپر میزنن به اینکه یه جا خلوت باشن با هم. ما همش میگیم بیا پیش ما، اونا هی دوست دارن یواشکی هم مهمونی درن برن با هم حرف بزنن. یعنی شماها رو حس میخوام بکنم. عاشقی و خلوت کار اون کسی است که عاشق دیگه. عاشق خلوت دوست داره، یعنی هیچکی نباشه. مثل ماه عسل، ماه عسل، ماه رمضان، ماه عسل دیگه. تعبیر انسان شناسی ماه رمضان ماه عسله، یعنی خدا میگه من تو رو کار دارم باهات، اگه تو هم با من کار داری، دو طرف است. تو کیه؟ خدا تو مانندش کیو خطاب میکنه؟ بله؟ کیو خطاب میکنه؟ اینو، اون که از جنس خودشه، اون روحه که از جنس خودشه. ولی چون من این بلوغ بالغ نشده، این بیچاره هم نمیدونه معشوق داره یا نه، اصلا نمیدونه. ما اینو میبریم وسط رابطه، خب این نمیتونه با این شخص رابطه بگیره، چون این خانومه، آقای خودش تو بخش خانومی همسر داره، گفت تو خدای میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم، یعنی نمیتونه با این ارتباط بگیره، هیچ ارتباط نداره. بعد بیمارم ازون وای دوباره اومد، بعدم که میاد هی چند روز رفته چند روز مونده، دیدی همه خیلی خوششون میاد این زودتر تموم بشه، وقتی هم داره تموم میشه خیلی خوشحاله. آقا ما سجاد فهمود کسی که خوشحاله یعنی مجرمه، چون این اصلا نفهمیده ما رو چه، اصلا نفهمیده محسد چه. گفتم این چون که تکراری همیشگیمو بگم براتون، و محسد اومده بود خیلی خوشحال و اینا، گفتم چطور بود خوش گذار؟ گفت خیلی خوش گذار. گفت بچه خانومت گریه میکنه؟ گفت اینو یادم رفت ببرم. یعنی داستان ما با الله اینه، یعنی تو مهارمزونمون اینه، نمازمون اینه، روزمون اینه، قرآن خونده، ما اصلا با معشوق نیستیم. یکی میگفتش که من هر وقت نامزدم اومده بود همینجا تو همین مشهد هم بود، میگفتش که من هر وقت میرم خونه نامزدم این فرمان میکنه میره تو اتاق، مامانش میاد پیشم میشینه، این میاد میشینه، خب مثلا آقا رضا چطوری خوبی؟ مثلا چای میاره میبینه، همه پاپا میکنم پس این دختر کجاست؟ رو بیرون نمیاد. ما هم رابطمون با الله اینجوریه. پس وقتی داریم راجع به دعا حرف میزنیم، دعا یه مکتبی است که مبتنی است بر شناخت نفس انسان با معشوق خودش، که میخواد عین فقر به معشوق، عین وابستگی است به معشوقش و ربش، حالا میخواد قدرت رو از او بگیره. پس دقت کنید، ایاک بگید نعبد و ایاک نستعین. ما اینو تو زندگی نداریم، یعنی بلد نیستیم استعانت کنیم و کمک رو دریافت بکنیم، باید این کمک رو دریافت بکنیم. این توی دعاست که انشاءالله اگر عمری بود و فرصتی بود و رضای الهی بود، یه جلسه بعد میخوایم بریم وارد متن صحیفه بشیم که بتونیم ببینیم انسانی که روبرو میشه با الله، با الله چی کار داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل